شما هم بخیر، شبرس مانده نباشید. سلام و صبح جمعه شما بخیر. هفتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. عفو بین الملل میگوید طالبان با حمله بر یک مهمانخانه در کابل نشان دادند که به زندگی انسان ارزش قائل نیستند. جزئیات این موضوع در صدر گزارش‌های خبری همین مجموعه خبری. در پهلوی آن مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین ها. وزیر خارجه تاجیکستان از تحرکات شورشیان در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده. رئیس جمهور آمریکا میگوید در کنار متحدان خود در خلیج خواهد ایستاد و بانک مرکزی روسیه در تلاش پر کردن ذخیره اسعار خارجی خود است. با این خبر آغاز میکنیم که عفو بین الملل از طالبان خواسته است تا حمله بر افراد ملکی را به طور فوری متوقف سازند. این سازمان میگوید حمله طالبان بر یک مهمانخانه در قلب کابل نشان داد که آنها به زندگی انسان هیچ ارزش قائل نیستند. حوریه مصدق، یک محقق امور افغانستان در سازمان عفو بین الملل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حملات طالبان بر افراد ملکی جنایت جنگی به شمار میرود.
حملات را که طالبان بالای مناطق و اهداف ملکی انجام میکنند، این به ذات خود یک جرم جنگی است.
بر اساس گزارش، در حمله طالبان بر مهمانخانه پارک پالس در کابل 15 غیر نظامی افغان و خارجی کشته و چندین تن دیگر هم زخمی شدند. بیشتر در مورد گزارش عفو بین الملل تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزیر خارجه تاجیکستان میگوید کشورش در مورد تحرکات طالبان در ولایات شمال افغانستان که با تاجیکستان سرحد مشترک دارند بسیار نگران است. سراج الدین اسلوف دیروز در یک نشست خبری در دهلی نو پایتخت هند گفت بی‌ثباتی مایه تأسف و نگران کننده است. اما او تأکید کرد که تاجیکستان توان مقابله با هر گونه تهدید را دارد و نخواهد گذاشت که طالبان و دیگر گروه های تروریستی به قلمرو این کشور آسیای مرکزی داخل شوند. به گفته اسلوف، تاجیکستان از تمام امکانات برای دفاع از سرحدات خود کار خواهد گرفت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است کشورش در برابر حملات افراطگرایان در کنار متحدان خود در خلیج خواهد ایستاد. اوباما با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج دیروز در استراحتگاه کمپ دیوید دیدار کرد. این در حالی است که روابط میان کشورهای عربی و ایران متشنج شده. امیران قطر و کویت در این اجلاس اشتراک کردند، ولی سران عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین در این اجلاس اشتراک نکردند و در عوض نمایندگانشان حضور یافتند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا لایحه قانون را با اکثریت آرا تصویب کرده که بر اساس آن کانگرس می تواند موافقت بین المللی هسته‌ای با ایران را رد یا در موردش تجدید نظر کند. این لایحه با 400 رأی موافق و 25 رأی مخالف تصویب شد. حالا این لایحه به قصر سفید فرستاده می شود و مقامات قصر سفید گفتند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را امضا خواهد کرد. این لایحه تحت نام بررسی موافقت هسته‌ای ایران هفته گذشته با اکثریت آرا در مجلس سنای آمریکا تصویب شد. شش قدرت جهان، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاشند تا آخر ماه جون به یک توافق نهایی با ایران دست یابند. گروه افراطی دولت اسلامی پیام صوتی را نشر کرده و گفته که به ابوبکر البغدادی رهبر این گروه تعلق دارد. در این پیام نیم ساعته که شام دیروز در صفحه اینترنت این گروه به نشر رسید، از مسلمانان تقاضا شده که به نیابت از این گروه که خود را خلافت اسلامی در عراق و سوریه میداند بجنگند. ماه گذشته گفته شد که بغدادی در یک حمله هوایی از میدان جنگ برون شده، ولی وزارت دفاع آمریکا در آن هنگام گفت شواهد در مورد زخمی شدن او وجود ندارد. و بانک مرکزی روسیه میگوید برای پر کردن ذخیره اسعار خارجی خود روزانه میان 100 میلیون تا 200 میلیون دلار از بازار خریداری میکند. ذخیره اسعار خارجی این بانک در یک سال گذشته 120 میلیارد دلار کاهش یافته که از سال 2008 میلادی تا حال پایین ترین رقم را نشان می دهد. کاهش ذخیره اسعار بانک مرکزی روسیه از ماه جولای سال 2014 آغاز شد که دلیلش پایین آمدن نرخ روبل واحد پولی روسیه پنداشته می شود. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه سبب تنزیل نرخ روبل شده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال در این مجموعه خبری رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. انتقاد عفو بین الملل از طالبان.
طالبان با حمله که بالای هتل کابل پالس در شهر کابل انجام دادن، نشان دادن یک بار دیگر که اینا به حقوق انسان هیچ احترام قائل نیستن.
همچنین در همین مجموعه خبری، رکشاهای امبولانس در بامیان چه درد را دوا خواهند کرد؟
صحت عامه یک چند تا رکشا را به عنوان امبولانس در ولایت بامیان میگیره، این مسئله را یک مسئله خجالت آور میدانه.
روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان چه میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که چرا ده ها جلد کتاب به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را نیافته. و در رنگ های زندگی امروز هم مثل هر روز دیگر گپ و سخن داریم دلچسب.
پیش آرایشگر هیچگاه نرفتیم، اولاد ما پیش آرایشگر نبردیم که مویش قیچی کنه.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خوب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، عفو بین الملل میگوید طالبان با حمله بر افراد ملکی در مهمانخانه در کابل نشان دادند که به زندگی انسان هیچ ارزش قائل نیستند. شام چهارشنبه بود که مهمانخانه پارک پالس در کلولاپشته کابل هدف قرار گرفت و در آن غیر نظامیان افغان و خارجی کشته و زخمی شدند. طالبان مسئولیتش را به عهده گرفتند. سید سمی عباس در مورد انتقاد عفو بین الملل از این حمله طالبان بیشتر به شما میگوید.
سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال میگوید در حالی که طالبان در جریان حملات خودکشتار افراد ملکی را بیشتر ساختند، حمله آنها بر یک هتل در قلب کابل نشان میدهد که آنها به زندگی انسانها هیچ ارزش قائل نیستند. در حمله طالبان بر هتل پارک پالس در کابل، نظر به خبرها 15 نفر ملکی افغان و خارجی کشته شده و تعداد دیگر زخمی شدند. حمله شام چهارشنبه بر این هتل در یک وقت صورت گرفت که ده ها نفر برای اشتراک در یک محفل فرهنگی و هنری در این هتل جمع شده بودند. سازمان عفو بین الملل در یک گزارشی که دیروز به نشر رسان گفته است، حمله بر یک هتل مشهور در قلب کابل نشان می‌دهد که حمله بهاری طالبان به اوج آن رسیده و خطر به زندگی مردم ملکی هم زیاد شده است. تحقیق کننده امور افغانستان در سازمان عفو بین الملل حوریا مصدق در صحبت با رادیو آزادی گفت که حملات طالبان بر افراد ملکی جنایت بر ضد بشریت به شمار می رود.
طالبان با حمله که بالای هتل کابل پالس در شهر کابل انجام دادن، نشان دادن یک بار دیگر که اینا به حقوق انسان هیچ احترام قائل نیستن و حمله از اینا یک اهانت دیگر به حقوق انسانی در افغانستان بود. در این حال حملات را که طالبان بالای مناطق و اهداف ملکی انجام میدن، ای به ذات خود یک جرم جنگی هست.
سازمان عفو بین الملل در راپور خود می نویسد حملات طالبان و گروه های مسلح دیگر به اهداف آسان و افراد بدفاع در چند هفته گذشته بیشتر شده است که حمله شام چهارشنبه نمونه آن می باشد. اداره هماهنگی کمک های بشری در افغانستان اکبر گفته است در بین افرادی که در حمله بر هتل پارک پالس کشته شدند، 7 نفر آنها کارمندان مؤسسات خیریه بودند. خانم حوریا مصدق در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت طالبان مسلح به اساس قوانین بین المللی از مکلفیت های خود به خوبی آگاه می باشند، ولی صرف زمان با آن مراجعه می کنند که منافع آنها مطرح باشد.
طالبان از قوانین بین المللی جنگ و قوانین حقوق بشری به خوبی آگاه هستند و در جایی که منافعشان ایجاب بکنند از این قوانین به نفع خود استفاده میکنند، ولی در جاهایی که به نفعشان نباشد باز میتونند که او را بسیار آشکار از او تخطی بکنند.
خانم صادق از طالبان خواست که حملات بر افراد ملکی را فوراً متوقف بسازند و اصول جنگی را مراعات کنند. او از حکومت افغانستان خواست که امنیت افراد و محلات ملکی را تامین نماید. تحقیق کننده سازمان عفو بین الملل حوریا مصدق می افزاید رئیس جمهور اشرف غنی یادآور شده است که در مذاکرات صلح با طالبان اصول اساسی حقوق بشری خط سرخ خواهد بود و به گفته خانم مصدق توجه به مسئولیت افراد ملکی و حساب و کتاب با چنین حمله کنندگان برای رئیس جمهور غنی یک امتحان مهم می باشد که می تواند به تعهدات خود عمل کند.
آیا رئیس جمهور غنی می تواند از این امتحان کامیاب بدرآید؟ حکومت وحدت ملی می تواند طالبان را به میز گفتگوهای صلح بکشاند؟ لطفا نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد با رادیو آزادی در میان بگذارید. از راه فیسبوک facebook.com/r و همچنین می توانید از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 با رادیو آزادی پیام های کوتاه بفرستید. همچنان به ما زنگ بزنید 0700-2743-61 که شماره از دوستان همین کار را کرده اند.
از پیام های شما
آقای دکتر عبدالله رئیس حکومت با رئیس جمهور هم فکر و هم کار شو، گر خواهی در کشور آیت الله و امنیت در پرتو حق با مخالفین سازگار شو.
مردم غریب بسیار دمی ملی و دوست کشته می شال بازی در پشتش نمی گرده که چرا ایتو شد.
از وزیر صاحب صحت دولت تقاضا می نمایم که وزیر صاحب صحت عام فریدالدین فیروز بررسی و تفتش شفاخانه های کابل را نمودید و اکثریت آنها را به جزا رسانید. خدا شما را خیر بده، کامیاب باشید. آقای وزیر، ولایات هم مربوط شما می باشد. از وضع صحی مردم گرسنه و مریض های ولایت لوگر بررسی نمایید.
تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادید. یک دفتر سازمان ملل متحد بر ریاست صحت عامه بامیان امبولانس کمک کرده. این امبولانس ها از نوع ریکشا هستند. حالا شماره از مردم بامیان از این کمک چندان راضی به نظر نمی رسند. این که چرا، از عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان می شنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
امبولانس های مدل ریکشا به ولایت بامیان اهدا شد. تعداد رکشا که شبیه آمبولانس ساخته شدند به ریاست صحت عامه ولایت بامیان اهدا شد تا برای انتقال مریض ها از آنها استفاده شود. دکتر ریحانه حیدری رئیس ریاست صحت عامه ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت به تعداد 10 اراده آمبولانس مدل رکشا برای انتقال مریض ها به ولایت بامیان اهدا شد.
زرنجای است به شکل امبولانس ساخته شده، یه سرم دفتر محترم یونسف کمک شده برای مرکز بامیان و ولسوالی یک هلنگ هستک و اسناد از این دقیقا بر ما تابل در دسترس ما قرار نگرفته که بودجه ازی معلوم شده.
اما این رکشاها باعث انتقاد شدید مردم بامیان گردید که به گفته مردم بامیان اهدا کردن رکشا با عنوان آمبولانس به ولایت بامیان یک نوع توهین به این ولایت است. محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیان در این مورد اضافه کرد:
رکشا را البته در ولایت بامیان در رمتشفخانش تخصیص داده، از اون تشکر میکنم. ولی این که صحت عامه یک چند تا رکشا را به عنوان آمبولانس در ولایت بامیان میگیره، این مسئله را یک مسئله خجالت آور میدانیم. برای اینکه ولایت بامیان ولایت کوهستانی هم راه های صعب العبور داره، رکشا از کوتر چونی یک سه نفره که سر کنکریت کده پور نمیتنه، یک سه نفر نیاز داره که بور کلا کده بور کنه. واره فعلا اگر یک مریض از یک جایی بوره امی رکشا رو پار کده بیاره، بازو یک دو سه نفر دیگر قدس مریض بکشه در آینده ایچ دا احتمال میره.
به گفته خانم حیدری این رکشاها برای انتقال مریض ها در ساحاتی استفاده خواهند شد که دارای سرک های هموار است و می توانند به راحتی حرکت کنند.
نظرشان قابل احترام هستند، ولی این زرنجا در ساحات داده می شود که مورد استفاده قرار بگیره. به در مثال ترچی، سوماره، دریا هنگران، اغرباد، اینا ساعت هستن که میتونه زرنج از استفاده کنه. ولی ما چون در نرم دولت در مراکزی فرعی و مراکزی اساسی خود امبولانس تشکیل در نرم دولت نداریم، بخاطر ازی ما امروی دوستا صحبت کردیم، ولی اونا گفتن که از نبود یک امبولانس میتونه که زرنج تا حدود نه به شکل امبولانس ساخته شده مردم را کمک کنه.
ولی به گفته نماینده های شورای ولایتی بامیان، سرک های این ولایت برای انتقال مریض ها توسط ریکشا مناسب نیست و باید آمبولانس های با استاندارد های بهتر به این ولایت آورده شود و اهدا کردن ریکشا به بامیان یک نوع هدر دادن بودجه است.
گزارش بود از عباس نادری، بیشتر در این مورد در وبسایت ما بخوانید. آزادی رادیو نقطه کام. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که همراه رادیو آزادی استید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. عفو بین الملل از طالبان خواسته تا حمله بر افراد ملکی را فوراً متوقف سازند. این سازمان میگوید حمله طالبان بر یک مهمانخانه در قلب کابل نشان داد که آنها به زندگی انسان هیچ ارزش قائل نیستند. وزیر خارجه تاجیکستان میگوید کشورش در مورد تحرکات طالبان در ولایات شمال افغانستان که با تاجیکستان سرحد مشترک دارند بسیار نگران است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است کشورش در برابر حملات افراطگرایان در کنار متحدان خود در خلیج خواهد ایستاد. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا لایحه قانون را با اکثریت آرا تصویب کرده که بر اساس آن کنگره میتواند موافقت بین المللی هسته‌ای با ایران را رد یا در موردش تجدید نظر کند. گروه افراطی دولت اسلامی پیام صوتی را نشر کرده و گفته که به ابوبکر البغدادی رهبر این گروه تعلق دارد. در این پیام نیم ساعته که شام دیروز در صفحه اینترنت این گروه به نشر رسید، از مسلمانان تقاضا شده که به نیابت از این گروه که خود را خلافت اسلامی در عراق و سوریه میداند بجنگند. و بانک مرکزی روسیه میگوید برای پرساختن ذخیره اسعار خارجی خود روزانه میان 100 میلیون تا 200 میلیون دلار از بازار خریداری میکند. چرا ده‌ها جلد کتاب به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را نیافتند؟ بیشتر در این مورد در گزارش جالب خواهید شنید، اما طبق وعده اکنون جاوید نعیمی مطبوعات جهان را مرور میکند. با رادیو آزادی باشد.
اکثر روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی به حمله شورشیان بر مهمانخانه پارک پلیس کابل و کشته شدن شمار از خارجی‌ها تمرکز کردند. روزنامه دیلی تلگراف در مورد می‌نویسد این تازه‌ترین حمله بالای محل است که بیشتر خارجی‌ها به آنجا رفت و آمد دارند. روزنامه اظهارات یک مقام اداره استخبارات افغانستان را هم نقل کرده که می‌گوید قرار بود کنسرت در این مهمانخانه برگزار شود و بیشتر شهروندان هندوستان و ترکیه برای شرکت در این برنامه دعوت شده بودند. به نوشته دیلی تلگراف، حمله چهارشنبه شب که برای 5 ساعت ادامه یافت، یک روز پس از سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابل صورت گرفت. روزنامه این نکته را هم به نقل از شریف برجسته ساخته که وی تعهد سپرد از جنگ علیه طالبان حمایت میکند و دشمنان افغانستان نمیتوانند دوستان پاکستان باشند. دیلی تلگراف میگوید که پاکستان همواره به خاطر پناه دادن به گروه‌های وابسته به طالبان و استفاده غیر رسمی از آنها در پلیسی خارجیش متهم شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می‌نویسد حمله در مرکز کابل هراس‌ها را از حملات هدفمند در پایتخت و سایر مناطق افغانستان بیشتر ساخته است. به نوشته روزنامه، مهمانخانه پارک پلیس در یکی از مناطق مهم کابل قرار دارد و دفاتر حکومتی و همچنان سازمان ملل متحد در آنجا موقعیت دارند. نیویورک تایمز نوشته که کابل برای شورشیان اهمیت زیاد دارد و در ماه‌های گذشته شاهد چندین حمله بوده است. در جریان چهارشنبه شب قرار بود کنسرت از سوی الطاف حسین، آوازخوان شناخته شده افغانستان، در مهمانخانه پارک پلیس برگزار شود، اما شورشیان با حمله ایشان آرامش را برهم زدند. روزنامه واشنگتن پست هم نوشته که شمار از گیرمانده‌ها در حمله بر مهمانخانه در کلولاپوشته از سوی نیروهای امنیتی افغان نجات داده شدند. روزنامه اظهارات خالد اماهنگ یکی از آوازخوانان افغان را نقل کرده که گفته است وزارت خارجه افغانستان کنسرت موسیقی کلاسیک را در این مهمانخانه برگزار کرده بود که در نتیجه حمله برهم خورد. به گفته آقای اماهنگ حدود 100 تن در داخل مهمانخانه حضور داشتند که تیراندازی آغاز شد. و روزنامه تایمز می نویسد شورشیان مسلح شماره را در مهمانخانه پارک پلس که در میان خارجی ها معروف است گروگان گرفتند. به نوشته روزنامه ساعت پیش از حمله بر این مهمانخانه در کلولاپشتی کابل شورشیان بالای یک مسجد در ولایت هلمند حمله کردند و شمار از اعضای شورای علمای آن ولایت را به قتل رساندند. تایمز به این نکته هم توجه کرده که با پایان یافتن ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان وضعیت امنیتی این کشور خرابتر شده است.
اکنون در مسائل منطقه و جهان میشنویم که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کشورهای خلیج اطمینان داده که آمریکا به تامین امنیت آنها متعهد است. باراک اوباما دیروز در استراحتگاه کمپ دیوید با رهبران 6 کشور خلیج ملاقات کرد. کشورهای عربی خلیج در مورد توافق مقدماتی میان 6 قدرت جهان و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران نگرانند، اما چرا؟ سید سمی عباس بیشتر به شما میگوید.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به رهبران کشورهای خلیج اطمینان داد که معامله با ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی آن کشورهای خلیج را آسیب پذیر نخواهد ساخت. رئیس جمهور اوباما و رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج دیروز در کمپ دیوید که استراحتگاه رئیس جمهور آمریکا می باشد ملاقات داشتند. بن رودس معاون مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور اوباما گفت آنها برای سریع ساختن راه‌های کمک و ظرفیت سازی در کشورهای شورای همکاری خلیج صحبت کردند. هرچند ایالات متحده از مدت طولانی به این سو کمک نظامی به شرکای خود در خلیج تهیه می‌کند، اما تعهدات نو ساحه این کمک‌ها را فراختر ساخته و امنیت سایبر، تجارت بحری و امنیت سرحدی را نیز در بر خواهد گرفت. مذاکرات جداگانه آمریکا با ایران برای محدود ساختن برنامه‌های اتمی این کشور رابط آمریکا را با شرکای عنعنوی آن در منطقه با تنش روبرو ساخته است. کشورهای خلیج ترس دارند که با برکنار شدن تحریم‌ها علیه ایران پول‌های گزاف منجمد شده به دست جمهوری اسلامی می‌رسد که توسط آن ایران می‌تواند فعالیت‌های تعرضی را در منطقه بیشتر بسازد. در حالی که مذاکرات کمپ دیوید دوام داشت، یک کشتی گزمه قوای بحری ایران به سمت یک کشتی تجارتی سنگاپور در خلیج فایر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی که اجازه نداشت نام خود را ذکر کند، این حادثه در جنوب جزیره ابو موسا رخ داد. قصر سفید اظهار داشت که کدام آمریکایی در این حادثه دخیل نبوده است. رودس گفت گرچه در مجلس روز پنجشنبه این موضوع مطرح نگردید، اما این حادثه نمونه واقعی چالش‌هایی میباشد که کشورهای خلیج با آن دست به گریبان هستند. رئیس جمهور اوباما ندرتاً از کمپ دیوید برای ملاقات‌های رسمی استفاده می‌کند، اما مقامات قصر سفید می‌گویند با انتخاب این محل برای ملاقات با رهبران خلیج امیدوار بودند که بحث‌های خاص با متحدین عرب صورت بگیرد. در این ملاقات صرف دو رئیس دولت عربی یعنی رهبران قطر و کویت اشتراک داشتند. کشورهای دیگر خلیج، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، عمان و بحرین مقامات پایین‌تر ولی مؤثر را به حیث نماینده به این مجلس فرستاده بودند. از همه مهمتر عدم حضور پادشاه عربستان سعودی بود، زیرا دو روز بعد از آن که قصر سفید در مورد اشتراک وی خبر داد، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی گفت که در این اجلاس سهم نمی‌گیرد. در عوض ولیعهد و معاون ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن رفتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ده ها جلد کتاب از راه یافتن به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران محروم شده. کمیته رسیدگی و تخلفات ناشران ایران گفته که این کتاب ها فرقه گرایی را دامن می زدن. از فرشته نگاه بیشتر می شنویم.
28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در دو روز نخست برگزاری خود با جمع‌آوری چندین عنوان کتاب فارسی و زبان‌های خارجی امرا بوده است. رسانه‌های ایران به نقل از امایون امیرزاده، مدیر کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران، گزارش دادند که این کمیته از فروش مجموعه شعری از فاطمه اختصاری جلوگیری کرده است. بر اساس گزارش‌ها، تعداد از شعرهای موجود در کتاب خانم اختصاری از سوی برخی خواننده‌های خارج از کشور خوانده شده است. گفته می شود که شاهین نجفی، آوازخوان ایرانی که در حال حاضر ساکن آلمان است، در یکی از آلبوم های خود به نام HHH شعر از فاطمه اختصاری را خوانده است. امری که یکی از اتهامات خانم اختصاری و دلیل برای بازداشت او در زمستان 1392 عنوان شده است. گزارش ها همچنان از توقیف کتاب درباره آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران در بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران خبر می دند. این کتاب که درآمدی انتقادی درباره خامنه ای نام دارد، از سوی آرشین ادیب مقدم، استاد پنتون مطالعات شرق شناسی و افریقا در لندن نوشته و از انتشارات کمبریج چاپ شده است. ماجرای توقیف کتاب ها در نمایشگاه کتاب تهران به اینجا محدود نمی ماند. خبرگزاری تسنیم هم از جمع‌آوری بیش از 10 عنوان کتاب خارجی دیگر از بخش بین الملل خبر داده است. این خبرگزاری نیز به نقل از کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران نوشته که برخی از کتاب های بین المللی که در آن فرقه گرایی ترویج می گردید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جمع‌آوری شدند. گفته می شود که روزانه هزارها نفر از این نمایشگاه بین المللی کتاب که سالانه از 6 تا 16 ماه می برگزار می شود دیدن می کنند.
فرشته نگاه بود. بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما بخوانید. azadiradio.org.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
و از رادیو آزادی، ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایتان. استاد گل میران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام کوتاه خود نوشته که اگر رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و همچنان متحدان جهانیشان صادقانه و متحدانه گام بردارند، صلح در افغانستان برقرار خواهد شد. شنونده دیگر که نامش را ننوشته، در پیام کوتاه خود گفته که اهدای ریکشا به عنوان امبولانس به بامیان مسخره است و افزوده که دولت به حیثیت تمام بیماران در بامیان خندیده است. تشکر از همه شما که از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 برای رادیو آزادی پیام های کوتاه میفرستید. این هم گپ و سخن جالب این مجموعه خبری.
رنگ های زندگی. شنوندای برنامه رنگ های زندگی، همی لحظه با یکی از خانم های با سلیقه و فیشنی که تقریبا 17 سال از ازدواجش میگذره و میگه که هنوز هم احساس میکنه که جوان و شاداب است، ازشان میپرسیم که راز شادابی و جوان ماندنشان ده چی بوده؟
من صاحب 4 طفل هستم، گرچه فیشن و آرایش مناسب به جامعه و به محیطی که آدم امرایش سر کار داره که مناسب آل محیط باشه خدا ایار می سازم. فیشنی که من شخصا خودم می کنم، علاقه من دست موی خود قیچی کنم، اما موی درازم بسیار ترجیح می که من همیشه موی خود دراز نگاه می کنم و یک قیچی است به نام لیار یاد می شم و همیشه
موی خدا به مو شکل قیچی میکنم. گاهگاه او به شکل است که از درازی موی کم نمیشه، پیشروی موی است یک استایلک بسیار مقبول به خود میگیره، یکان گاهگاه هم حلاقه من میباشم که موی خدا رنگش تغییر بده، شاید به خاطر از اینکه یکان تار موی سفید شده اگه قبلا نتو نبود. در مفلو ما بالکل ساده، بعض وقت علاقه من زیاد ساده استم، بعض وقت که دوستا مثلا یک عروسی از نزدیک آبیا میبشه یکان بر من پیش آرایشگر هیچ گاه نرفتیم، اولاد ما پیش آرایشگر نبردیم که مویش قیچی کنن. من خودم شخصا شاید علاقه داشتیم به ایگه، خودم دسترسی دارم با این مسائل، هیچ ضرورت نشده که من پیش آرایشگر برم موی من برم قیچی کنن، و اگر که قیچی کدام باره که اگر این کار شده باشم من ناراض بودیم به مو اسب خواست خودم و مویم یا رویم یا فیشنم درست نشده. من در عروسی هم که میرم من زیاد فیشنش غلیظ نمی کنم، فیشنه که به چیریم مطابقت کنه و بد نگوی مردم مطابق جامعه هم باشم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با احمد شبر باشید که با دستان پر از خبر و با نفس تازه در استودیو